أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب. بر نفس خود دچارم یا ابن الحسن اغثنی عبدی خراب کارم یا ابن الحسن اغثنی در غفلت از قیامت با شعله جهالت آتش گرفت بارم یا ابن الحسن اغثنی تاریک و روسیاهم افتاد قد چاهم ای شمس روزگارم یا ابن الحسن اغثنی جز رحمت نگات جز گرمی پناهت آرامشی ندارم یا ابن الحسن اغثنی مانند والدین گریه کنه حسینم ناس اعتبارن يا ابن الحسن اغثني عقد گشایم کن کرب و بلایم کن دلتنگان دیارم یا ابن الحسن اغثنی. تأجیل در فرج و حضرتش اجماعاً صلوات. بحث این شبهای ما درباره فرزندآوری و فرصتی که از دست خواهد رفت. بنا داشتم در ادامه بحثی که دیشب خدمتتون داشتم گفتم که اون دلایل و عللی که در مسیر فرزندآوری باعث میشه مانع تولید بکنه دربارش صحبت بکنیم. یه علت درباره مسائل اقتصادی بود، گفتم امشب درباره دلیل دیگه‌ای صحبت بکنم. واقعیتش احساس کردم بحث دیشب رو باید ادامه بدم، حالا دلایل دیگه‌اش بمونه برای یه موقع دیگه. شاید بحث اگر بخواد یه مقدار کاربردی تر و عملیاتی تر تو مسائل اقتصادی با اون روی کردی که دیروز گفتم پیش بره، نیاز به یک جلسه دیگه داره و اون هم بحثای امشبه. حرف دیشب من این بود، شب اول وقتی گفتیم که خب ما یه آینده‌ای رو در پیش داریم که ازش راه فراری نیست اگر این گونه ادامه بدیم. اون آینده بسیار دهشتناکیه، تن انسان رو میلرزونه، ایران رو طعمه دشمنان قسم خوردهش میکنه، از ناامن‌ترین کشورها میشیم، از ورشکسته‌ترین کشورهای منطقه و جهان از نظر اقتصادی میشیم، از نظر دفاعی به شدت دچار مشکل میشیم، از لحاظ فرهنگی واقعا دچار مشکلات جدی میشیم. باید کاری کنیم، اما اکثر آدم هایی که باهاشون در این باره صحبت میکنیم میگن خب سخته. تو شب اول گفتیم خب باشه سخت، ولی خب چیکار کنیم؟ مگه اونایی که این امنیت رو به ما دادن با راحتی تحویل ما دادن و رفتن؟ اونا هم سختی کشیدن. جنس سختی ها فرق داره. تو یه دوره اونها جون دادن، جووناشون رو دادن، ما الان باید جووناشون رو نگه داریم. بافت جمعیتی جوان کشورمون رو باید حفظ کنیم. فکر میکنم تکلیف ما از یه جهاتی آسونتر از اونها باشه، ولی آره سختی داره داشته باشه. شب دوم گفتیم یکی از اصلی ترین بهانه ها سر راه فرزندآوری مسائل اقتصادیه. دو سه تا نکته گفتیم. یک، اولا اینجوری نیست که اگر مسائل اقتصادی حل بشه فرزندآوری بیشتر میشه. نه، تا وقتی که نگاه ما به فرزندآوری عوض نشه وضعیت اقتصادی هم خوب بشه خرج فرزندآوری نخواهد شد، خرج برجها و نیازهای کازه به زندگیمون خواهد شد. دو، تلاش کنیم بیفتیم تو مسیر درآمدزایی. ما نمیگیم حتما همه برن کارآفرین بشن، ولی تنبل هم نباشیم. سه، قناعت کنیم. درسته، من دیشبم گفتم بعضی از حرفها درباره قناعت تو بعضی از وقتها و با یه تعابیری گفته میشه که نتیجهش میشه یکی دو سه هفته شانتاج تبلیغی دو سه هفته فضای مجازی رو میگیره و اصلا اصل حرف رو ذبح میکنه. ولی مگه میتونیم بگیم که قناعت یک اصل اقتصادی در مدیریت خانواده و جامعه نیست؟ این که جزء اصول تربیتی دینه. با قناعت، به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قناعت گنجیه که تمام نمیشه. و در این مگه شکی هست؟ این تعبیر، تعبیر صریح مقام معظم رهبریه که ما ایرانی ها ملت مصرفی هستیم. مگه در این تردید هست؟ ما اسراف میکنیم، خیلی هم اسراف میکنیم. نه تنها قانع نیستیم، قانع کسیه که با کم میسازه، قانع کسیه که به تولید بیشتر فکر میکنه ولی با مصرف کمتر زندگی میکنه. نه تنها قانع نیستیم، اهل اسرافیم تو همه چی. تو مکالمات تلفنی اهل اسرافیم، یه عالمه مصرف رسانه‌ای داریم، تو غذا اهل اسرافیم، تو انرژی اهل اسرافیم، تو بعضی از چیزا کم ملتی به پای ما میرسه. قناعت کنیم. نکته بعدی، گفتیم آقا ما این حرفا رو اینجا نزنیم کجا بزنیم؟ اصلا همه اینا یک طرف. ما به عنوان مسلمان، ما به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام که اصلی ترین ویژگیش یؤمنون بالغیب، به عالم غیب اعتقاد داره، اصلی ترین، یکی از اصلی ترین ابعاد عقیدتیش اینه که سنت های معنوی و الهی بر عالم حاکمه و همه چیز عالم رو با این دو تا چهار تا مادی نمیشه حل کرد، ما چرا تو مدیریت اقتصادیمون نگاهمون به سنت های الهی نیست؟ اگه ما رو سنت های الهی حساب باز نکنیم، کی حساب باز بکنه؟ ما این که قرآن میخونیم، ما این که با روایات انس داریم، ما این که اعتقادمون اینه که هر چیزی قرآن و اهل بیت علیهم السلام میگن حق و اصلا حق چیزی غیر از این نیست، ما این که میگیم علی و مع الحق و الحق و مع علی، این چیه؟ فقط توی این که خلیفه اول مسلمان هست حقه؟ یا نه هر چه میگوید حق است؟ اصلا حق خارج از قرآن و اهل بیت علیهم السلام معنی نداره. ما این که اعتقاد به اینها داریم، کجای مدیریت اقتصادی زندگیمون رو سنت های معنوی حساب باز کردیم؟ چقدر دل بستیم به این سنت های معنوی و به خصوص درباره رزق؟ همین رزقی که میگم، یعنی نون سفرمون. آقا یه موقعی هست قرآن و اهل بیت علیهم السلام ما رو دعوت نکردن به این که رو سنت های معنوی حساب باز کنین، اما دعوت کردن. یه موقع اشاره ای گفتن، کنایه ای گفتن، نه خیر، تصریح کردن. یه موقع دعوتی کردن به این که آقا خوبه، نه خیر، این رو به عنوان یه امر الزامی. روایت صراحتا میگه اگر کسی از ترس فقر ازدواج نکنه به خدا سوء زن پیدا کرده، سوء زن به خدا گناهه، با توحید سازگار نیست. کسی که سوء زن به بنده خدا داشته باشه گناهکاره. چرا؟ چون میگه خدا وعده داده، به وعدش اعتماد کن، بر اساس وعدش زندگی کن. خب دیگه چه راه گریزی وجود داره؟ این شبا تو روزه ها که میاید، من اینو تأکید کنم، وارد راهکارهای عملی بشم، از خدا بخواید، از اهل بیت علیهم السلام بخواید توحیدمونو قوی بکنه. این که دیشب گفتم حاج حسن تهرانی مقدم رو برید مطالعه کنید، مثلا ویژگی این شهید، من اعتقادم اینه حاج حسن تهرانی مقدم سلطان توحید بین شهداست. اصلا مبالغه هم نمی کنم، سلطان توحید. عجیبی مرد توحید داشت، عجیب. حساب باز میکرد رو وعده خدا، به زرس قاطع شک نمی کرد. خدا گفته کمک میکنه، کمک میکنه حتما. طرف رفته بود بالا منبر گفتش که مردم همه شما رو دعوت به توحید میکنن، من اومدم شما رو دعوت به شرک بکنم. مردم گفتن که آج آقا بالا منبر نشستی دعوت به شرک یعنی چی؟ گفت آخه من میبینم شما رو خدا هیچ حسابی باز نمیکنید، اومدم بگم باشه رو بندگان خدا حساب باز میکنید، رو خدا هم حساب باز کنید، مشرک بشید حداقل. حاج قاسم سلیمانی رو توحیدش باید مطالعه کرد. اصلا اگر از این زاویه به این شهدا نگاه نکنید، حاج قاسم سلیمانی شبیه یکی از این شخصیت‌های افسانه‌ای که توی این فیلم‌های هالیوودی هست میشه. بله، حاج قاسم میرفت تو دل دشمن، حاج قاسم روی خاکریز در تیررس دشمن حرکت میکرد، حاج قاسم میرفت تو متن حادثه، حاج همه اینا خوب. ولی ویژگی حاج قاسم که اون رو حاج قاسم کرد این نبود. تو اونا هم میشه پیدا کرد آقا، بزنه تو دل دشمن بزنه. حاج قاسم موحد بود، اون چیزی که آدم دلش میسوزه توی تبیین شخصیت این شهدا مورد غفلت واقع میگیره، این بعد توحیدی و ولایی این هاست. دلشون قرص بود به وعده خدا. اینا شاگردان مکتب امام و مقام معظم رهبری هن. شما ببینید مقام معظم رهبری با فرماندهان سپاه دیدار دارن، وقتی دل اینها رو میخوان آروم بکنن با این عبارت که اون موقعی که فرعون تعقیب میکرد موسی و بنی اسرائیل رو، موسی برای آرام کردن دل بنی اسرائیل چی گفت؟ ببینید در جمع فرماندهان سپاه اینا رو باید دلخوش کرد به موشکشون، به تانکاشون، به تجهیزات نظامیشون. نه خیر، آقا به اینا میگن که موسی گفت انمعیه، شما بگید ربی، انمعیه ربی. چقدر ما نیاز داریم تو بعد توحید قوی بشی. زندگی میخوای تشکیل بدی، انما ای ربی. فکر فرزندآوری، انما ای ربی. بچه بیشتری میخوای بیاری، انما ای ربی. خدا با منه. علیس الله به کافن عبده، این آیه های قرآن نیست؟ خدا برای بندش کافی نیست؟ و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا. کی از خدا رازگوتره؟ یه نفر رو پیدا کنید از خدا رازگوتر باشه. بریم سراغ راهکارهای عملی، ولی خواهش میکنم تک تک حرفایی که میزنم با آیات و روایات تو ذهنتون داشته باشید. اگه میتونید بنویسید، اگه نمیتونید بعداً فایلشو گوش کنید، یادداشت کنید. امشب با امام مجتبی علیه السلام قرار بذاریم. قرارمون اینه. من تلاشمو میکنم، قناعتم هم میکنم، توکلم هم میکنم، به قاعده های معنوی که شما یادم دادید حتما عمل میکنم. بعدش چی؟ سپردم به شما خودم، همه هستیمو سپردم به شما.
امشب با امام مجتبی علیه السلام این قرار رو بذاریم. قرآن در یک قانون عمومی میگه راز جلب رزق به سمت شما، به سمت خودتون، تقواست. اگر تقوای اجتماعی داشته باشید، یه جامعه با تقوا باشید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل قریه ها، شهرها، روستاها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما در برکت رو از آسمون و زمین به روشون باز میکنیم. اگه فردی تقوا داشته باشی، خودت تقوا رو رعایت کن، ولو تو متن جامعه بی تقوا میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کسی تقوا پیشه بکنه خدا راه خروج از مشکلات رو براش نشون میده، باز میکنه، و از جایی که فکرش رو نمی کنه، خیالش رو نمی کنه، روزیش میده. و من یتوکل علی الله فهو و حسبه، از آرامش بخش ترین آیات قرآنه. و من یتوکل علی الله فهو و حسبه، هر کی توکلش به خدا باشه خدا بسشه. یه موقعی من تو رادیو معارف داشتم در مورد همین بحث میکردم، یه عده‌ای به من تاختن. کجا بچه ها؟ این رکگویی های من گاهی اوقات برام دردسر میشه، ولی عیب نداره. کجا گفتم؟ رادیو جوان، رادیو ایران، رادیو پیام؟ نه نه، کجا؟ رادیو معارف. به من تاختن، پیامک، تماس، که آقا اینا چیه داری میگی؟ این قصه ها رو پدر بزرگای ما هم میگفتن. یعنی چی تقوا پیش کن؟ خدا از جایی که خیال نمی کنی برات روزی میرسونه. منم روی آنتن زنده گفتم خدایا منو ببخش، من نباید حرف تو رو با تجربه بنده هات ثابت کنم، ولی چه کنم، انگار بعضی از بنده هات نمیخوان اعتقاد داشته باشن به حرف تو. شنوندای عزیز، بعضیا میگن اینا قصه است، میشه لطف کنید تجربیات خودتون رو از رزق من حیث لا یحتسب به ما بگید؟ دنیایی از تماس و پیامک اومد برامون. من بچم به دنیا اومد، از کارم انداختنم بیرون، گفتم خدایا مگه نگفتی من حیث لا یحتسب؟ پس کو چند وقت دیگه یه کار بهتری برام جور شد. گفتم خدایا ممنونتم، اگه از اونجا منو نمینداختی بیرون، من این کار خوبه رو گیر نمی آوردم، چون دنبالش نمی رفتم، حقوقش دو برابر اون. بچه دومم به دنیا اومد، نمیدونم خونمون چی شد. بعدم گفتم که حواستون باشه، الانم دارم بهتون میگم، وقتی میسپاری به خدا خودتو تعیین تکلیف نکن، شغل بهتر، زندگی بهتر، خونه بزرگتر، بسپر به اون، خودش بلده. اعتماد کن بهش، بلده. رفته بود عسل کوهی که لای این صخره ها توی ارتفاع زیاد بدون حفاظ، بچه بود، عسل کوهی رو از کندو برداره، کندوی زنبورا رو برداره. بهش گفتن به چه اعتمادی؟ نمی ترسی؟ گفت نه. بهش گفتن چرا نمی ترسی؟ گفت به خاطر اینکه این بندی که به من بستن سرش دست بابامه. آقا سر این بند دست خداست، دل خطر میبرتت، ولی وقتی بهش اعتماد میکنی نمیذاره هلاک بشی. اعتماد کن. بچه سر بند دست باباش، تو اون ارتفاع با دل قرص میره عسل کوهی برمیداره. من تو دل زندگیم تو دل خطرها و صخره های زندگیم به خدا اعتماد نکنم؟ فهوحسبه. پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره این آیه فرمودن ای مردم، تقوا رو به عنوان تجارتی بگیرید که رزق رو برای شما بدون سرمایه و تجارت میاره. ببینید، میگه حساب باز کن. تقوا رو به عنوان تجارتی بگیرید که رزق رو برای شما بدون سرمایه میاره. بعد این آیه رو تلاوت فرمودن، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا این که میرید پیش آیت الله بهجت، میرید پیش شیخ مجتبی تهرانی، میرید پیش آیت الله مجتهدی، میرید پیش آیت حق شناس، میرید پیش آیت الله ناصری، میرید پیش علمایی که اخلاق و عرفان رو از متن آیات و روایات به شما میدن، بهتون میگن ببین راز سیر و سلوک و معنویت یه چیزه، گناه نکنید. دنیا رو دارید، آخرت هم دارید. این ریشه تو این آیات و روایات داره. امام باقر علیه السلام فرمودن بنده گناه میکنه و به واسطه گناهش رزق و روزیش گرفته میشه. بذار مسخره کنن ما رو، اونهایی که به قواعد معنوی عالم ایمان ندارن، بذار برای خودشون هوچیگری بکنن که اینها دارن سر خودشون رو شیره میمالن، همه مشکلاتشون رو ربط میدن به گناه. نه، ما اینجوری نیستیم. ولی وقتی میگیم گناه رزق رو از بین میبره، اولا مستند به آیات و روایات میگیم، شما هر چی میخواید بگید بگید، ثانیاً باشه اون تعبیری که تو شما از گناه دارید که میگید آره اینا همه چی رو ربط میدن به بیهجابی، همه چی رو ربط میدن به رابطه دختر و پسر، میگن روسریا سفت بشه بارون میاد، روسریا شل بشه بارون نمیاد، بعد سریع هم به ما نسبت میدید که چرا تو اروپا و فلان جا بارون میاد. ببینید، هوچیگری خوب بلدید، ولی اگر به معنای واقعی کلمش حق طلب باشید، بیایید این طرف با زاویه حق طلبانه، از زاویه حق طلبانه به آیات و روایات نگاه بکنید، قصه خیلی واضح تر از اون چیزاییه که نیازی به این جوابها داشته باشه. ما تنبلی رو هم گناه میدونیم، ما تهمت و دروغ و غیبت رو هم گناه میدونیم، ما از کار کم گذاشتن رو هم گناه میدونیم، اینا هم گناهه ها. شما دارید هوچیگری میکنید، فکر میکنید ما همه گناه ها رو تو بیهجابی خلاصه کردیم. شما دارید هوچیگری میکنید، فکر میکنید ما همه گناه ها رو تو بینمازی خلاصه کردیم. شما دارید کار رسانه‌ای میکنید یه جوری که فکر میکنید دین تمام گناه رو توی مثلا ارتباط دختر و پسر به صورت نامشروع خلاصه کرده. نه خیر، ما تو مکتبی بزرگ شدیم که امامش از خدا به خدا از تنبلی پناه میبره، از بی‌حوصلگی. ما تو مکتبی بزرگ شدیم که کسی که تنبلی میکنه و خودش رو کله بر مردم میکنه، ملعون معرفی میکنه. اینجوری میگید گناه باعث میشه که رزق بره؟ آره ما هم میگیم. اگه این نسبت رو به ما با این وسعت میگید، ما همینیم، مستند به آیات و روایات. یه مقدار میخوام جزئی تر کنم، چند تا کار رو بیایم قرار بذاریم با هم. این چند تا کار همون فهرستیه که میگم تو ذهنتون داشته باشید. یک، بچه ها، استغفار به معنای واقعی کلمش مایه جلب رزقه. اگر گناه رزق رو از بین میبره، استغفار اثر گناه رو از بین میبره، رزق رو میاره. استغفار واقعی. هم آیش رو بخونم هم روایتش رو. سوره نوح آیه 10-12، نوح داره با خدا مناجات میکنه. فقلتو استغفرو ربکم انهو کان غفارا، خدایا من به قومم گفتم که از خدا طلب بخشش کنید، چون اون بخشنده است. یرسل سما علیکم مدرارا. اگه اینجوری باشه ها، استغفار که کنید پشتبندش خدا بارون پیاپی از آسمون میفرسته. و یمدد کن به اموالم و بنین، با مال و بچه امدادتون میکنه، بهتون بچه میده، بهتون ثروت میده. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغها و رودها براتون مهیا میشه. صریح آیه قرآنه. بعد امیر المؤمنین علی علیه السلام هم فرمودن فقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق فقال سبحانه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال بني و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا. خداوند پاک و منزه استغفار رو سبب فراوانی روزی و رحمت بر خلقش قرار داد. بعد آیه رو خوندن. امروز ما نیاز داریم به این. نگید ذکر لسانی هیچ فایده ای نداره. اگر ذکر لسانی با توجه باشه دنیایی از فایده داره. این 70 تا استغفاری که بعد نماز از توصیه شده رو ها با توجه انجام بدید. خیلی تو رزق اثر داره. این غلط کردم عربیه دیگه استغفار. خدا ببخش منو. استغفار باعث میشه که تو هیچ وقت فراموش نکنی که گناه کردی. استغفار یعنی این سیمه رو من هنوز قطعش نکردم. یه مقدار بعد نمازا با حوصله تر بشینید. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که گفتی دوتا استغفار بکنیم. به ویژه اون 70 تایی بعد از نماز عصر. دو، صدقه. بازم تو روایت میفرماید عکس رومن از صدقه ترزقو، زیاد صدقه بدید تا رزقتون زیاد بشه. آقا کسی که فقیره بهش توصیه میشه که همون کمی رو که داری یه کمش رو بده. خدا برات زیاد میکنه، خدا بدهکار کسی نمیمونه. استنزل رزق به صدقه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن اصلا رزق رو با صدقه بکشید با این استنزلو، صدقه رو فراموش نکنیم. فقیر تو زندگی ما باید جا داشته باشه، حتی اگه خودمون فقیریم، حتی به میزان کم فقیر از زندگی حذف نشه. فقیر از زندگی حذف شد، رحمت خدا از زندگی حذف میشه. با هر اندازه از توانایی مالیتون فقیر رو از زندگی حذف نکنه. صدقه رو نگذارید برای وقتی که میخواید برید فقط مسافرت. تا میتونید برای صدقه کمک به فقیر برنامه داشته باشید. خدا میدونه چقدر برکت نازل میکنه به زندگی. بعدیش خوش اخلاقی. هر چقدر میتونید با خلق خدا خوش اخلاق باشید، به ویژه با خانواده. امام صادق علیه السلام فرمودن حسن الخلق یزید و فررزق. اینا قاعده های معنویه. خوش اخلاقی رزق رو زیاد میکنه. از همین امشب تصمیم بگیریم خوش اخلاق باشیم. زود عصبانی نشیم، از کوره در نریم، متواضعانه با مردم برخورد بکنیم، اشتباهات مردم رو با خوش اخلاقی پاسخ بدیم. این مردم پدر، مادر، برادر، خواهر، هر کی میخواد باشه باشه. نیکی به ویژه با خانواده. و من حسنت نیت او زید فی عمره و من حسنت بره اهل بیته زید فی رزقه. هر کسی نیتش خوش باشه خدا به عمرش اضافه میکنه. و اگر با اهل خانش خوب برخورد کنه، نیکی کنه، خدا رزقش رو زیاد میکنه. جوونا، با پدر مادراتون هر چی میتونید با 3 تا قاعده عمل بکنید: محبت، احترام، خدمت. به فکر دنیاتون هستید، بمیرید برای پدر مادرتون. حتی به آخرت هم هیچ فکری نمی کنید، نوکری کنید برای پدر مادرتون. پدر و مادر باهاتون بد برخورد کردن، خدا رو شکر کنید فرصت مهیا شد برای جلب رحمت بیشتر. شما بدیشون رو با خوبی جواب بدید. کولاک میکنه آقا، کولاک میکنه. برکت نازل میکنه به زندگی. ما به عمرمون کم ندیدیم کسانی که هم عاقبت به خیر شدن از لحاظ معنوی و هم محتاج نشدن از لحاظ دنیایی به خاطر نیکی به پدر و مادر، و کم هم ندیدیم کسایی که عاقبت به شر شدند و محتاج شدن به خاطر عاق والدین. اینا دو تا چهارتای مادی نیستا، از همین امشب قرار بذار با خانواده، به ویژه پدر و مادر. پدر و مادر، محبت، هر چی میتونید، خدمت، هر چی میدونید. خدمت که نباید فقط به پدر و مادری باشه که از دست و پا افتادن. تو خونه نذار مادرت ظرف بشه، اصلا بگو ظرفا با من. این انرژی جوونی تو کجا میخوای استفاده کنی؟ مادرت بلند شد جارو بکشه خونه رو، تو بگیر ازش. اصلا نمیدونی چه قوقایی میشه تو آسمون، چی کار میکنن فرشته ها برای بچه ای که اینجوری در خدمت پدر و مادرشه. اطعام، روایت داریم از رزق و اسرا و الامن یطعم الطعام من السکین فی السنام. این کوهانش تو چربیه دیگه، چاقو بزنی خیلی زود فرو میره. میگه کسی که اطعام میکنه رزق به سمتش سریعتر میاد تا اینکه چاقو رو بزنی به کوهانش تو، خیلی زود. دعا برای برادران دینی، علیکب دعا لاخوانک به زهر الغیب فانه یهیل الرزق یقولها ثلاثا. تو روایت فرمود که دعا بکنید برای برادران تو پشت سرشون. کربلا میری، مشهد میری، قم میری، بعد نمازات خدایا رفیقم و خدایا پسرمم و خدایا استادم و خود. این جاری میکنه، سرازیر میکنه رزقو به سمت تو. بعد حضرت سه بار اینو فرمودن، یحیل الرزق، یحیل الرزق، یحیل الرزق. دائم الوضو بودن، کسی اومد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، عرض کرد دوست دارم رزقم وسیع بشه. حضرت فرمودن همیشه طهارت داشته باش، این موجب فراوانی رزقت میشه. تنبلی نکنید بچه ها. گاهی اوقات ما بعضی چیزا رو، خیلی ساده است، خدا دوست داره، زحمتی هم نداره. دائم الوضو بودن خیلی برکت داره، خیلی برکت داره، یکی از برکاتش جلب رزقه. صله رحم، حواستون باشه به هر دلیلی هم نمیتونی با یه تلفن تو ایام عید با یه پیامک اینا، نه فقط به اینا بسنده نشه. اگه نمیتونی دلیل موجه داری، میتونی حتما سر زدن. اصلا عجیب و غریبه. در روایت داریم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که میخواید شما رو به بهترین اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی کنم؟ اصحاب عرض کردن بله. بعد حضرت فرمودن هر کس با فردی که باهاش قطع ارتباط کرده رابطه‌شو برقرار کنه، به کسی که اونو محروم کرده عطا کنه، از کسی که بهش ظلم کرده بگذره. این باعث میشه که عمرش طولانی بشه، رزقش هم وسعت پیدا بکنه. بعد تعبیر اینه، کسی که شاد میشود از این که عمرش طولانی شود و رزقش وسعت یابد، تقوا پیشه کند و صله رحم به جا آورد. یه روایتی توی کافی شریف هم اومده، جلد دو صفحه 155. من هر دفعه به این میرسم اصلا شوکه میشم. حضرت فرمودن یک گروهی اهل فسق و فجورن و نیکوکار نیستن، اما صله رحم به جا میارن، در نتیجه اموالشون زیاد و عمرشون طولانی میشه. خیلی عجیبه. ببینید، لیکونون فجرتن ولا یکونون بررتن، اما خدا به خاطر صله رحم دنیاشون آباد میکنه. بعد حضرت فرمودند فکیف اذا کانوا ابرارا بررا. حالا اینا اگه اهل نیکی بودن و اهل تقوا چی میشد دیگه؟ بگم دلتون رو یه خود آتیش بزنم دیگه آخرای چیز. یکی از چیزایی که رزق آدم رو زیاد میکنه زیارت امام حسین علیه السلامه. امام باقر علیه السلام فرمودن مروشی اتنا به زیارت قبر الحسین، دستور بدید به شیعیان ما که برن زیارت امام حسین علیه السلام. فَإِنَّ اتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَيَمُدُّ فِي الْعُمْرِ. زیارت امام حسین علیه السلام رزق رو زیاد میکنه. آقا به دهکار نمیمونه دیگه و عمر رو طولانی میکنه. اهل مدارا باشید، مدارا رزق رو زیاد میکنه. تحملتون رو بالا ببرید که ان فی الرفق از زیادت و البرکه، رفق و مدارا باعث میشه برکت و رزق زیاد بشه. نماز شب، نماز شب رزق رو زیاد میکنه، مایه برکت تو رزقه. به اندازه 5 دقیقه هم که شد، از نیمه شب تا سحر تا اذان صبح، به اندازه 5 دقیقه هم که شد، 2 رکعت هم شده بچه‌ها نماز شب بخونین، دنیای آدم رو آباد میکنه. میگفت اگه اشتباه نکنم از اصطلاح قاضی نقل شده، اگه دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. نیمه شب رو نگاه بکن، دیدی نیمه شب رد شد، هنوز بیداری، 2 رکعت نماز شب بخون، 2 رکعت با خدا معامله کن. لازم نیست حتما قبل اذان صبح باشه، از نیمه شب که رد بشه میشه. شکر، شکر رزق رو زیاد میکنه. چند تا نکته مون دیگه چون وقت گذشت، به همین اندازه بسنده بکنیم. در خونه خدا رو خیلی بزنید برای رزق. هیچ وقت جیبتون پر شد خودتون رو بی نیاز از خدا نبینید. آدم موحد حساب بانکیش فول باشه، ماشین آخرین سیستم زیر پاش باشه، بزرگترین خونه رو داشته باشه، یا عالمه طلب هم داشته باشه، حسش درباره نیاز به خدا با وقتی که همه حسابای بانکیش خالیه، جیبش هم خالیه، مستأجرم از ماشینم نداره، هیچ فرقی نمیکنه. آدم موحد اینجوریه. مرتبه بلندیه ها، ولی بخوایم، بخوایم این مرتبه بلند رو بهمون بدن. خب قرار گذاشتیم با هم دیگه، قرارمونم با اشک بر روزه امام مصطفی علیه السلام امضا میکنیم. ما میخواییم تو مسیر فرزندآوری دغدغه های اقتصادیمون رو با توکل بر خدا، با تلاش، با قناعت و با حساب باز کردن رو قانون های معنوی، این دغدغه ها رو بزنیم کنار، این بهونه ها رو بذاریم کنار، بشیم یه شیعه خالصی که امام زمان علیه السلام بهمون افتخار میکنه. توسلمون به امام مصطفی علیه السلام با این شعر زیبایی باشه که در مدح امام مصطفی علیه السلام: السلام علیک یا حسن ابن علی در شجاعت، در جسارت، در مثل مثل علی، تیغ در دستش گرفته، در جمل مثل علی، از دل یک خار میگیرد عسل مثل علی، با تبر انداخت او صدها حبل مثل علی، میزند بر لشگری با ذکر یا زهرا حسن، می خورم من می ز صحبای کریمان، بیشتر می گذارم پا به جا پای کریمان بیشتر می روم، اصلا به دنیای کریمان بیشتر می سرایم، بهر بابای کریمان بیشتر، جز خداوند کریمش لا کریم لا حسن. آقا جانم بر سر سفره بیا، ما را جزا می فرض کن. جان زهرا این گداها را جزا می فرض کن، یا که اصلا کل دنیا را جزا می فرض کن. سائل بیمار تنها را جزا می فرض کن، ای که روز باز کردی با جزا می ها حسن. آخرش خاک حریمش را طلا خواهیم کرد، با عزیز فاطمه روزه به پا خواهیم کرد، کل آنجا را حریم مجتبا خواهیم کرد، گنبد از جنس خراسانی بنا خواهیم کرد، می شود ذکر تمام اهل این دنیا حسن. روزه من همین چند خط باشه، حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند، رد دو دست ابوالفضل روی آب بماند. به این بیت خوب گوش کن و بسوز، حسن شدی که سؤال غریب کیست در عالم، میان کوچه و گودال بی جواب بماند. فهمیدی چی شد؟ حسن شدی که سؤال غریب کیست در عالم، میان کوچه و گودال بی جواب بماند. حسین نیز غریب است اگر شبیه برادر، ولی بناس بقیه حسن خراب بماند. این بیت دل من آتیش زده، کمیز قصه تو، کمیز قصه تو رخنه کرده است به بیرون، تفاوت زن چو جعده و رباب بماند. به احترام حسین، سه روز به احترام حسین، سه روز مانده به گودال، بناس زائر تو زیر آفتاب بماند. شب آخر جلسه همه تون هرچی ارادت دارید به امام مجتبی، سه مرتبه با این نام دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو شاد کن، بلند بگو یا حسن.